مظلومین همیشه حالهاشون چی بودن؟ مثبت بود. یکی از بحث‌های جدی و قوی موفقیت این است که از این به بعد وقتی آدم‌های مثبت رو دیدین برین بچسبین بهشون، آدم‌های منفی رو که دیدین ازشون فرار کنید، چون حالهای اونها روی شما اثر دارد. از آدم منفی گریزان باشید، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. آدم مثبت دیدیم بچسبیم بهش، بگیم شرمنده فرهنگ گفته ما رفتیم کلاس، البته به شرطی که جنس موافق باشن. نگن فردا نیرو انتظامی اصفهان 1500 نفر رو گرفته گفتن ما سر کلاس فرهنگ بودیم، گفته مثبت دیدی بچسب. ما هم اولین مثبتی که دیدیم سری دیگه اصلا مکس هم نکردیم، شیطنت نکنیم یه وقت. بسیار، من میرم توی مهمونی میبینم یه آدمی داره میگه میخنده، جوکو شنیدی ها 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 اوه همینه، فرهنگ گفت مثبت بودو هم بچست. فکر نکنین خندیدن داله بر مثبت بودن است. بسیاری از آدم ها از درون داغونن، منفی منفی منفی، فقط این لحظه میخواد غم و غصه هاشو فراموش کنه، شروع میکنه جوک گفتن. فکر نکنین هر انسانی میخندد الزاماً مثبت، بریم بهش بچسبیم بعد بگین فرهنگ خدا از سرت نگذره. این چی بود؟ کجاش این مثبت بود؟ تو این دوره شرکت کنید، مثبت ها رو میشناسید. بسیار، از این به بعد مثبت دیدیم میچسبیم بهش. در قدیم بحثی بود به نام مجاورت، متاسفانه امروز نیست. مجاورت با انسانهای خوب، همنشینی با انسانهای مثبت، یه مراد بود، انتا مرید داشت، یه مرشد بود، یه پهلوان بود، صد تا نوچه چی بودن دنبال این راه میرفتن، همه اصرار داشتن پهلوان اجازه بدین در رکابتون باشیم. مثلا زمان پوریای ولی، پهلوان اجازه بدین کفشتون رو جلو پاتون جفت کنیم. مرادی بود، بزرگواری بود، عارفی بود، یه عده دور او رو پروانه‌وار میگرفتن. خودشون نمیدونستن چه خبره، ولی میدونستن هر وقت با اینن حالشون خیلی خوبه. چرا حالشون خیلی خوب بود؟ حالهای به شدت مثبت او اینها را هم مثبت میکرد. بسیار، حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشیم؟ خدا را شکر. حاله ها پیرامون دو جای بدن تراکم بیشتری دارند، قطر بیشتری دارند، پیرامون چشم ها و پیرامون دست ها، همین محدوده. بیشترین تمرکز حاله پیرامون بدن انسان دور دست هاست، بعد از اون یه مقدار کمتر دور چشم ها، و بعد بقیه بدن تقریبا قطر یکسان یا تراکم یکسانی دارد. همینه که انرژی درمانگرها چیکار میکنن؟ با دست، ولی با چششون هم میتونن همینجوری نگاه کنن انرژی بدن، چون کسی باور نمیکنه. مثلا الان شما اینجایید میگه خب انرژی دادم برین، اه چیکار کردی؟ و اینجوری میگونه میگه او انرژی داد، اینجوری اینجوری کرد، ولی با چشش هم این انرژی منتقل میشه. خب کمی از چشم ها بگیم، کمی از دست ها بگیم. دوست من، زمانی که حال ما بد است، زمانی که روحیه خوبی نداریم، زمانی که افسرده ایم، زمانی که عصبی هستیم، زمانی که استرس داریم، زمانی که فشار روی ماست، چشمهای ما دروازه انتقال انرژیهای منفی است. چشمهای ما بمباران می کند با انرژی منفی هر جا رو که نگاه کنیم. تا حالا شده اینو دیدین؟ تا حالا مثلا توی خونه همه آرومن، مثلا نشستن اون پای تلویزیون این داره می نویسه، یه نفر از راه میاد تو 5 دقیقه بعد همه دارن دعوا میکنن. یعنی چی؟ مهره مار داره؟ نه، عصبانی، ناراحت، داغون، با حالهای منفی میاد تو خونه، سلام 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 سلام، همینجوری بمباران میکنه، سلام سلام، کشتم همتونو، 5 دقیقه بعد همه یقه همو گرفتن. دوست عزیز، اگر حالت بد است، اگر روحیت خرابه، حق وارد شدن به خانه را نداری، حق وارد شدن به محل کارت رو نداری، حق ورود به جایی که آدم ها هستن رو نداری. یا کیسه زباله رو بذادم در، بعد برو تو یا نرو تو. کیسه زباله چیه؟ اون وضعیت افتضاح منفی که داری. یا اول مثبت شو، یا اگه نشدی تو اصفهان هتل زیاده، اصلا هتل چمن هم هست سر تا سر زاینده رود، تشریف ببرین بخوابین. بلعکس، وقتی حالتون خوبه، وقتی شادین، وقتی مثبتین، وقتی امیدوارین، وقتی قوین، حتما زود برین یه جایی که عزیزا هستن، بدوین تو خونه، بپرین تو محل کار، برین سراغ رفقا، همچین به همه نگاه کنین، سلام سلام، یه آرامشی به همشون میدین. اون موقع چشمهای شما دروازه انتقال انرژی های مثبت است. در وضعیت قبلی چشمهای شما دروازه انتقال انرژی های منفی است. بسیار عالی. خانومی تو یکی از کلاسای ما با خواهرش شرکت میکن، شاید 5 سال پیش، ایشون به من گفت که آقای فرهنگ، من برنامه پیش اومد که بعد میرفتم آمریکا، چند ماهی میموندم و برمیگشتم. به خواهرم گفتم که من یه دونه گلدون تو خونه بیشتر ندارم، تو هم میدونی این گلدون رو من چقدر دوستش دارم، بیا مرتب به این گلدون آب بده و بهش سر بزن. و خواهرم هم گفت باشه. گفت رفتم آمریکا و اومدم دیدم گلدون خوش شده. خواهرش هم همونجا بود، با هم اومده بودن تو کلاس. من با خواهر ایشون گفتم که یه سوال میکنم، خدا وکیلی مرتب آب میدادن؟ گفت آره به خدا مرتب میرفتم آب میدادم. گفتم خب وقتی آب میدادی چپ چپم به گله نگاه میکردی؟ اون مرده جور تو ببرن یه دونه گلدون این همه را باید بیام، اه یا نه آب میدادی؟ گفت خدا وکیلی هر بار میخواستم خرخرش رو بگیرم خفش کنم، من هر وقت نگاه میکنم میگفتم ببین من از چه مسافتی باید بیام واسه تو یه ذره آب بدم برم. گفتم حاله های انرژی که از چشم های خواهر شما ساطع میشده موقع آب دادن به این گلدون، او رو خوش کرده. توی یک کلاس دیگری یه دوستی گفت ما توی تهران زمستونا وقتی مادرم میخواست به گلدونای حیات آب بده، میرفت تو دستشویی با آفتابه آب سرد و گرم و قاطی میکرد، آب ولرم میبرد میداد تو حیات به گلدونا، میگفت اینام آدم هم اینام آدم هم، آب یخ که نمیشه بهشون بدی. بعد گفت مادرم میخواست بره اطراف تهران، یه جایی هست به نام رودهن، خواهرم اونجا بود، قرار بود 2 هفته توی رودهن باشه، قسممون داد گفت بچه ها من نیستم آب ولرم بدین به ایناها. گفت ما تو این 2 هفته آب ولرم هم درست کردیم و به اینام دادیم و همشون هم از حال رفتن. مادرم اومده بود ناراحت، میگفت شما آب ولرم ندادید، ما هم قسم میخوردیم بابا آب ولرم دادید. از او هم همین سوال رو کردم، گفتم وقتی آب ولرم رو میدادی عصبانی نبودی؟ گفت چرا عصبانی نبودم؟ نو مرده شورتون رو ببرم، 10 دقیقه بعد آب سرد و گرم قاطی کنم میخوام به شما آب بدم، همچین با عصبانیت نگاه میکردم. و اما در هلند دانشمندان هلندی کار کردن، از نظر علمی اثبات کردن که بچه ها که خیلی مثبتن، دیدین این قهرمان کوچولو رو که اومد بالا، خیلی اینا مثبتن، امتحان کردن دیدن بچه ها حاله های انرژی که از چشمهاشون ساطع میشه به شدت مثبت است. این دیگه شده یه قانون تو هلند، بچه های مهد کودکی رو هر هفته هر مهد کودک 1 روز تعطیل میکنه، اینا رو میبرن در مراکز پرورش گل. میدونید هلند بزرگترین صادر کننده گل در دنیاست. بچه های مهد کودکی، هر مهد کودک در هفته 1 روز موظف است مهد کودک رو تعطیل کنه، بچه ها رو ببره در مراکز پرورش گل. اینا لابلای گلای راهروهایی هست بین گلا، میدون و بازی میکنن. از نظر علمی دانشمندان هلند ثابت کردن بچه ها که لای این گلا میدون، همینجوری نگاه میکنن، شادن، میخندن، این گلا بهتر رشد میکنن، زیباتر میشن، قشنگتر میشن. از این به بعد به گلهای زندگیمون کی حق داریم نگاه کنیم؟ وقتی حالمون خوبه. حالتون بد بود لطفاً چشو بگیرین در ریم فقط، که اونها رو بیچاره میکنیم. خلاصه خب، چشم زخم راسته یا دروغه؟ راسته. گفتیم وقتی حال ما بد است، چشمهای ما دروازه انتقال انرژیهای منفی است. یه موقعی هست که من در ظاهر نشون میدم که حالم خیلی خوبه، ولی از درون دارم منفجر میشه. مثلا یه بچه دارم لاغر مردنی، هر چی میدم میخوره، همین لپا توه. رفتم خونه دختر خالم، بچهش بوشکه، دارم میمیرم. بعد میگم عمو جون بیا ببینم تو پل مپل. اون تو دارم میگم بترکی انشالله. یه موقعی من 15 سال توی اداره کار میکنم، هنوز کارمندم. فلان کسک 5 سال اومده شده رئیس، عصبانی و دارم میمیرم. یه دسته گل میخوام از اینایی که پشتش وامیسین، شما دیده نمیشین، تو گلایی که داره حرف میزنه پشت گل، اینجوری میرم تو اتاق آقای رئیس، مبارک باشه، دندونام هم دارم فشار میدم از اون پشت که نمیبینه که، مبارک باشه. اون تو میگم بمیری الهی، پارتی نداشتی که رئیس نمیشدی. زمانی که ما از بیرون نشان میدهیم که حالمون خوب است، از درون داریم منفجر میشیم، اون موقع موقعیه که چشمهای ما میتونن یه اتفاقی رو ایجاد کنن که بهش میگیم چشم زخم. پسر دختر خالم توپول، دارم میگم ماشالله امو لپو ببین، اون تو میگم به ترکی، بچه بنده خدا از با کله میره تو دیوار. اون رئیس شده، میگم انشالله مبارک، 5 دقیقه بعد آقای رئیس چه میدونم آسانسورش سقوط میکنه مثلا. باورتون نمیشه؟ با چشم عقربه ساعت رو متوقف میکنن، با چشم قطار رو توی هند متوقف میکنن، نگاه میکنه قطار وای میسه، با سرعت داره میره، دفعه میخوب میشه. قدرت عظیمیست قدرت حاله های انرژی. چشم زخم زمانی پیش میاد که ما از درون حالمون بسیار بسیار بد و خراب و منفیست، از بیرون میخوایم فیلم بازی کنیم که خوب است و نگاه میکنیم به او، و این نگاه باعث میشه که یه بلایی سر اون بیاد. خب حالا چیکار بکنیم؟ آیا میشود با چشم زخم مقابله کرد؟ حتما میشه. چیکار بکنیم؟ بعضیا میگن یه نعله است به خودت آویزون کن، حل گردنبندش نعله است بس. بعضیا میگن خودتو بشکون بگی، همینجور راه میریم چشم زخم الان دیگه نمیشه مثلا. بعضیا نمک میذارن تو جیبشون. حالا اینا معلوم نیست واقعا، بعضیا اسفند دود میکنن، صحت و سقم اینها معلوم نیست، ولی آنچه که دین گفته، دستور دین برای مقابله با چشم زخم اینه که صدقه بدین، هیچ چشم زخمی روی شما اثر نمی کنه. ولی صدقه که فقط این صندوقا نیست که، همین آبیا. صدقه ریشه در صدق دارد، یعنی راستی و درستی، یعنی هر کار نیک و خوب. روایات ما نشان می‌دهد که صدقه یعنی همه کارهای خوب. عیسی علیه السلام با اصحاب جایی نشسته بودن، پیرمردی عبور کرد. عیسی پیرمرد رو نشان داد، گفت این پیرمرد رو می‌بینین؟ این تا ساعتی دیگه می‌میره. چند ساعت گذشت، عیسی و اصحاب از محلی عبور می‌کردن، پیرمرد با یه پشته هیزم از کنار اینا رد شد. همه چپ چپ شروع کردن نگاه کردن به عیسی. تا پیامبر خدا فرمود این میمیره، این که زنده بود که. عیسی به اون پیرمرد گفت پدر اون پشته هیزومت رو بذار روی زمین. گذاشت. گفت تنابی که دور هیزومها پیچیدی رو باز کن. باز کرد، هیزومها ریخ روی زمین، مار سیاه رنگی از لای هیزومها بیرون اومد، دهن مار باز، یه سنگ گنده گیر کرده بود تو دهن مار، دهنه بسته نمیشد. عیسی گفت این مار بنا بود که تو را نیش بزند و عمر تو تمام بود، ولی تو حتما صدقه دادی که نمردی، بگو چی کار کردی؟ پیرمرده گفت من رفته بودم داشتم هیزم و خار و اینجور چیزها جمع میکردم، خسته شدم، گرسنه شدم، دو قرص نان داشتم، نشستم نان رو بخورم، یه پیرمرد گدای آمد، دیدم داره نگاه میکنه به نونای من، چیزی هم نگفت، فهمیدم گرسنه است، یکی از قرصهای نان رو دادم به او. عیسی گفت پدر جان اگر این کار رو نکرده بودی، اگر صدقه نداده بودی، تو الان مرده بودی. صدقه یعنی انجام هر کار نیک. چند مدل صدقه داریم، اون چیزی که در منابع دینی میشه پیدا کرد، صدقه مقام. من در یک اداره رئیسم، به واسطه ریاستم نمیذارم به کارمندای زیر مجموعه ظلم بشود. صدقه مقام، صدقه دانایی. من علمی دارم، آدم ها میان با هم مشورت میکنن، بهشون میگم این کارو کنید، این کارو کنید. در دین به این گفته شده صدقه. صدقه زبان. بین یه عده جنگ درگیریست، من میرم وساطت زبانی میکنم، اینا رو با هم آشتی میدم. صدقه مال، پول میدیم. این هم یه مدلش. میگم یکی یه صندوق صدقه ای دید کنار خیابون، پول انداخت توش، اومد از خیابون رد، چه ماشین زد بهش، خونین و مالین، دیدی که داره پول میندازه، گفت آقا ننداز ننداز، خراب کار نمیکنه، ما انداختیم ماشین زد بهمون. یه مدل از صدقه هم صدقه مالیست، ولی خیال نکنیم برای که چشم زخم نخوریم بریم تونتون پول بندازیم، نخیر، اهل کار خوب بشویم میشه صدقه. محال است بدون تعارف انسانی اهل کار خوب باشد و چشم زخم به او یا خانوادش بخوره. بچه تو چشم کردن بدون اهل کار خیر نیستی. صدقه رو بیشتر باز کنیم. پیامبر می‌فرمایند لبخند تو به دیگران صدقه است. نگاه کن به مردم با لبخند شادی بده، این صدقه است. هدایت به سمت خوبی ها و حذر دادن از بدی ها صدقه است. راهنمایی کسی که راه گم کرده صدقه است. یکی تو خیابون میگه آقا ببخشید چهارباغ از کجا میرن؟ نمیدونم. میدونه ها؟ نمیدونه. چه اینوری اینوری که زاینده رو دیگه. آدرس بدی پیغمبر میگن صدقه است. جمع کردن سنگ و خار و خاشاک از مسیر عبور و مرور مردم صدقه است. داری تو کوچه میری، یه آجر وسط کوچه است، میگه یه بچه‌ای موتوری چیزی نره رو این بخوره زمین، آجر رو بردا بذار کنار دیوار، پیغمبر میگن صدقه است. به خدا اگر کسی این آجر رو گذاشت و چش دخمی روی او اثر کرد. امام صادق میگن میخواین یه صدقه خیلی گوارا بهتون بگم چیه؟ اون صدقه اینه، آدمای هستن گوششون سنگینه، 10 بار باید یه چیزو بهش بگی که متوجه بشه، با آرامش، با مهربونی، با ملاتفت انقدر بگو که بفهمه. این یکی از صدقه های گواراست. بسیار. اینجورم نباشه که یک ما با همسرت قهری، با پدر و مادرت قهری، حالا بری صدقه بدی، این صدقه دیگه کار نمی کند. یکی می گفت ما نسل در نسل صدقیستیم، اصلا همینجور صدقه می دیم، ولی کار نمی کنه این صدقه، ما همینجور صدقه می دیم، چشمون می کنه. صدقه از سر عشق یا صدقه از سر معامله؟ کائنات اهل معامله نیست. روی صندوق نوشته صدقه باعث شادی دلها می شود. تعجیبش می گرده یه سکه 5 تومنی می ندازه اون تو دیلینگ، چرا دلمون شاد نشد؟ این نوشته باعث شادی دلها می شود. صدقه از سر معامله نتیجه ندارد. و اما حاله های اطراف دست ما، بیشترین تراکم انرژی پیرامونه دو دست ماست. لطفا هر وقت حالتون خوب است سر عزیزاتون دست بکشید، اونها رو نوازش کنید. هوا حالتون خوبه دست بندازید روی دوش کسی، نه هر کسی. من تا میگم به ذهنم میاد خیلی ها مشکوکم، بذار درستش کنم. الان میرم فرهنگ گفته حالت خوبه؟ بسیار. در آمریکا آمدن آزمایشی رو انجام دادن، بچه های 2.5 تا 6 ماهه، اینها رو به 2 گروه تقسیم کردن. یه عده به مادراشون گفتن اینا رو تونتون نوازش کنیم، یه عده هم گفتن نوازششون نکنیم. بچه های 2.5 تا 6 ماهه که دائم مورد نوازش قرار می گرفتن، مسائل رایجی که معمولا کودکان دارن، نفخ شکم، درد معده، بچه های 2.5 تا 6 ماهه که دائم مورد نوازش قرار می گرفتن، این نوع مسائل به شدت درشون کم شد، کمتر دل درد می گرفتن، کمتر به مشکل های اینجوری می خوردن. یه آزمایش بسیار بیرحمانه، بسیار ظالمانه هم در آمریکا انجام شد. متاسفانه بعضی ها برای بست علم هر غلطی می کنند، خدا اجازه نداده. یه آزمایش بسیار ظالمانه در آمریکا انجام شد و این بود که آمدن تعدادی نوزاد رو در بیمارستان انتخاب کردن و اینها رو به 2 گروه تقسیم کردن. به مادر نوزادان گروه اول گفتن این بچه ها رو دائم در آغوش بگیرید، بچه هاتون رو دائم نوازش کنین، بچه هاتون رو دائم مورد محبت قرار بدین، برای بچه هاتون بخندین، برای بچه هاتون آواز بخونین، در واقع دائم انرژی های مثبت رو به بچه ها چه کار کنین؟ منتقل کنین. به گروه دوم گفتن حق ندارین این بچه ها رو در آغوش بگیرید، رو تخت، شیر خودتون هم بهشون نمیدین، شیر تو شیشه، فقط همینجوری بچپونین تو دهنشون، بچه رو بغل نمی کنین، بچه ها رو نوازش نمی کنین، با بچه ها حرف نمی زنین، برای بچه ها آواز نمی خونین، بچه رو مورد محبت قرار نمیدیم. واقعا حیوانیست این کار. متاسفانه این آزمایش دیر متوقف شد. این آزمایش زمانی متوقف شد که 90% از نوزادان گروه دوم مردند، مردند به خاطر بیمحبتی، به خاطری که انرژی های مثبت به اونها منتقل نشد، به خاطری که در آغوش گرفته نشدند، به خاطری که نوازش نشدند، مردن. اون موقع دیگه صدای همه در اومد که آقا این وحشیانه است این کار شما. اون 10% بقیه رو نجات دادن و آزمایش متوقف شد، که این آزمایش در آمریکا معروف شد به سندروم مرگ نوزادان از اندوه. به خاطر اندوه، به خاطر بیمحبتی مردند این بچه ها. هر وقت حالتون خوبه لطفا سر عزیزاتون دست بکشین، لطفا اونها رو در آغوش بگیرین، لطفا دست روی شونه های اونها بذاریم. دقت کردین ما وقتی یه جایی از بدنمون درد میگیره دست میذاریم روش، خودمون داریم به خودمون انرژی میدیم و بعدم میگیم آروم شدن. کمرش درد میکنه دست میذاره 5 دقیقه میگه آخه چه آروم شدن. داری خودت رو مورد اصابت انرژی های مثبت دست خودت قرار میدی، از خودت به خودت داری حاله های مثبت منتقل میکنی. بسیار. بحث حاله ها رو یک کوچولو بذاریم کنار، یه بحث جدید خیلی خیلی خلاصه بکنیم، بعد ببینیم حاله های انرژی چه اثری در موفقیت دارن. حالا این همه روزه خوندی، من میخوام پولدار شم، من میخوام یه ازدواج عالی بکنم، من میخوام تو کنکور قبول شم، من میخوام، چه ربطی به حاله های انرژی داره؟ یه توضیح کوچولو بدیم، برگردیم سراغ حاله های انرژی. به من بگین که ابزار درک ما از هستی چیست؟ ما محیط پیرامونمونو با چه چیزهایی درک میکنیم؟ حواس پنجگانه، میبینیم، میشنویم، بو میکنیم، لمس میکنیم، حواس پنجگانه. بسیار. حواس پنجگانه ما ضعیف است. حواس پنجگانه ما همه چیز رو درک نمیکند. آیا قبول دارید که هوا ماده است یا نه؟ ماده است. چرا ما هوا رو نمیبینیم؟ چرا حواس پنجگانه ما، چرا الان دست من نمیتونه هوا رو لمس کنه؟ چرا چشم من هوا رو نمیبیند؟ چون هوا درست است که مادی است، ولی یک ماده کم تراکم است. حواس پنجگانه ما فقط چیزهای مادی پرتراکم را درک میکند. من میتونم شماها رو ببینم چون شما ماده های پرتراکمی هستید. ما مواد کم تراکم رو درک نمی کنیم. آیا روح وجود دارد یا نه؟ کسی تا حالا تونسته روح رو ببینه؟ حالا اونای آدم های خاصی که میبینن رو کار نداریم، ماها نمیتونیم روح رو ببینیم. چرا نمیتونیم ببینیم؟ به دلیل اینکه روح کم تراکم است. چاکراها یا مراکز انرژی در بدن، هیچ کس رو تا حالا مورد عمل جراحی قرار ندادن باز کنن شکمو بگن و اینا این چاکرای یک، چاکرای دو، چاکرای سه. چاکراها دیده نمیشه چون کم تراکم است. من و شما وقتی فکر میکنیم این فکر وجود داره. یک ولتاژی از برق به محضی که من و شما فکر میکنیم 1.5 ولت جریان برق پیرامون سر ما ایجاد میشه، میشه اینو اندازش گرفت. چرا ما این فکر رو نمیبینیمش؟ چون فکر ما کم تراکم است. حواس ما قابلیت درک چیزهای مادی کم تراکم را ندارد. ما فقط چیزهای مادی پرتراکم رو میبینیم و درک میکنیم. این بطری آب یه شکل پرتراکمه چون میبینیمشون، درکش میکنیم. فکر به این بطری آب یه چیزه کم تراکمه. فکر به این به این شی کم تراکم است. خود این شی چیه؟ پرتراکمه. این مطلب رو نگرش داریم. میخوام برگردم سراغ حاله ها، سراغ کم تراکم ها و پرتراکم ها. بعد ببینید ما چه بلاهایی که سر خودمون تا حالا نیاوردیم. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخوایم بشین؟ کی قویه؟ خوشبخت؟ برنده؟ ماه؟ عالی؟ گل؟ خوشتیب؟ او این معنا اینجا زی محدودش اینجا خیلی اینجا امان از دست اینا. الهی همه شماها که گفتین من همین امشب نفری 5 میلیون بلاعوض بهتون بدن، به بقیه‌تون 50 میلیون بدن که گفتین شما. دوستان نوشتن بگین که از هفته آینده از برای دوره خانواده موفق ثبت نام به عمل میاد. خب از هفته آینده میتونیم برای دوره خانواده موفق ثبت نام کنیم. خب والا زیرش نوشتن هیچ توضیح دیگه ندیم، تهدید کردن منو به قتل. من اومدم یه توضیح بدم، دیدم زیرش نوشته دیگه توضیح ندیم. خب میخوام صحبت کنیم روی جذب انسانها. میخوام بهتون بگم کسانی که به عنوان همسر در مسیر زندگی ما قرار میگیرن، در عالمی که 6.5 میلیارد انسان زندگی میکنن، چگونه است که 1 نفر میشه همسر من تو 6.5 میلیارد نفر؟ آیا این اتفاقیه؟ به هیچ وجه. ما انتخاب کردیم که او همسر ما باشد. حاله های انرژی همسریاب توضیح میدم. چگونه است که در عالم به این گندگی این 20 نفر رفیقای منن؟ شانسی؟ خب من میدونی دیگه امسال رفتم تو این دبیرستان ثبت نام کردم، خب چون تو این دبیرستان بودم اینا شدن رفیقام دیگه. از این خبران نیست. حاله های انرژی تو رو آورد تو این دبیرستان، بعد اینا هم شدن رفیقه. مولوی شعر قشنگی داره، میگه ای بسا عیبی که بینی در کسان، خوی تو باشد در آنها ای فلان. ای بسا عیبی که بینی در کسان، خوی تو باشد در آنها ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. یعنی مولانا میگه آدمایی که دور و برتن خودتن. ای بسا اونا فوتوکپی تو هن. اگه نفاق دارن تو نفاق داری، اگه ظلم میکنن تو ظالمی، اگه بدمستی میکنن تو بدمستی میکنی. و این از نظر علمی امروز کاملا مورد قبول است. همسر من، رفقای من، خود من هستن در تراکم بالاتر. رفتارهای من در اونها پررنگتر دیده می شود. من یه وقتایی همچین بچه که بودم با مادرم یه هوا لجبازی می کردم. مثلا می گفت نهار، می گفتم نمی خواهم، اینجوری یه هوا لجبازی می کرد. حالهای انرژی من بیکار نمی شینه، میرن در کل هستی میگردن، آدمهایی رو برای من به ارمغان میارن، سوپر لجباز، لجباز پور، لجباز نسب، لجبازیان، لجباز زاده. یک همسری نصیبم میشه که لجبازی بالا بیارم دیگه، خفشم از لجبازی. چرا؟ چون کوچولو که بودم همچین یه هوا لجباز بود. شوخی نیست، هر کاری که شما میکنین یه فرکانس مشخصی بلا فاصله به هستی ساطع میشه و دنبال جذب میگردد، جذب شکل پررنگ خودش. من هیچ وقت دروغ نمیگم، پس چرا رفیق من انقدر دروغگوه؟ مهم نیست که تو دروغ میگی یا نمیگی، مهم این است که کی موج دروغگویی به عالم ساطع کردی، کی به دروغ گفتن فکر کردی. شما وقتی فکر میکنید حاله های انرژیتون به سمت و سوی میره، حاله های انرژیتون باردار میشه، لازم نیست عمل رو انجام بدید. دین هم همین رو میگه، دین هم میگه اعمال شما با نیت شما سنجیده میشود. اون دنیا پرونده تو باز میکنی، کلی از کارهایی که نکردی و کردی و میگه آخه اینا کارهای من نیست، میگن همین که نیتشو کردی، فکر کردی به یتیم کمک کنی، تو پرونده نوشتیم به یتیم کمک کرد، فکر کردی حال یکی رو بگیری، چه بگیری چه نگیری نوشتیم. و جالبه که این مطلب علمی، مطلب دینی امروز با علم کاملا قابل اثبات است، چون با فکر شما یک فرکانسی روی حاله انرژیت میشینه، سوار میشه، او میشه حامل این فرکانس، این فرکانس در کل کائنات میگردد و قانون است که هر شکل کم تراکمی از انرژی در به در به دنبال جذب شکل پرتراکم خود میگردد. این قانون است، هر شکل کم تراکمی از انرژی در به در به دنبال جذب شکل پرتراکم خود در هستی میگردد. فکر کردن به یک چیز شکل کم تراکم است، خود اون چیز شکل پرتراکم است. فکر بکنی به شکل همسر، رفیق، تو زندگیت سبز میشه. هر انرژی تمایل به جذب انرژی های مشابه خود با تراکم بالاتر دارد. خب من وقتی به یه عملی فکر میکنم، این عمل میره آدم مجسمشو برام میاره. همینجوری تو اداره فکر کنم کی به کیه، بذار از کارم بدزدم، همسر من میشه رئیس دزدا، از اونا که سر قافله رو میبندن. همینجوری تو اداره فکر کردی از کار بدزدی، بعد میگه خدای آقا ما دزدی نکردیم، این چیه؟ خیال کردی تو ذهنت تالا 7-8 بار دزدی کردی. بعضی از خودشون میپرسن همسر آینده من کیه؟ الان من به همه تون میگم، مجردا گوش کنه، همسر آینده شما شماست، رب در این همسر آینده شما پررنگ شماست. دوست من، اگر چرخ ایمان شما لنگ میزند، همسر آینده شما یکی از فامیلای ابولهبه. اگه آدم باحالی هستی، همسر آینده از آسمون میاد. شما انتخاب میکنید پررنگ خودتون رو. بعضی ها یه چیزایی میگن، میگه که من اصلا خیلی اتفاقی ها، میدونی من با مامانم اینا رفتیم کفش بخریم. خب من پشت ویترین که کفشا رو نگاه میکردم، از کفش شماره 18 خیلی خوشم اومد، گفتم ماما 18. بعد اونم جنس مخالف با مامانش اینا اومده بودن کفش بخرن، همونجوری که من پشت ویترین میگفتم ماما 18، اون گفت ماما 180. یه دفعه تو ذهنم گفتم اوه چه تفاهمی، من 18 رو انتخاب کردم، اون 180 رو. بعد رفتیم تو، من نشستم رو صندلی اینوری، اون نشست رو صندلی اونوری، 18 رو واسه من آوردن، 180 رو واسه اون. من دلا شدم پاشنه کفش رو بکشم، اونم دلا شد. همزمان میبینی چقدر ما اصلا تو پاشنه کشی هم با هم تفاهم داشتیم، اونم دولا شد بکش. همین که هر دو دولا شدیم پاشنه ها رو بکشیم بالا، چشامون تو هم گره خورد، ما با هم ازدواج کردیم. نه که میخندن میگن جان و سخن از زبان ما، ما هم همینجوری ازدواج کردیم، منم رفتم کفاشی گول خوردم. خب بعدم میگه شانسی ها، میدونی اگه من نرفته بودم کفش بخرم، بعد اگه حواسم نبود اون گفته 180، اگه هر دو با هم دولا نمی شدیم، ما که زن و شوهر نبودیم. نه عزیز من، شانسی وجود ندارد. حاله های انرژی تو او رو جذب کرده، حاله های انرژی او تو رو جذب کرده، هر دو با هم اومدین همزمان اونجا. قبل از این که شما تصمیم بگیرین کفش بخرین، حاله های انرژی هر دوی شما تصمیم گرفتن همزمان شما رو بیارن تو کفش فروشی. بیشتر توضیح میدم، ببینید اتفاقی وجود ندارد. شما انتخاب کردید که همسرتون کی باشه، شما انتخاب کردین دوستتون کی باشد. بیشتر توضیح میدم، اگر کسی وارد زندگی شما شد، گفتم شکل پرتراکم شماست. اگر از رفتاری از او بدتان آمد، فکر کنید که در این رفتار من شکل کم تراکم او هستم. دنبال اصلاح اون رفتار در خودتون باشید، نه دنبال گیر دادن به او که تو چرا اینجوری. ببینین بعضیا کیسه زباله میگیرن دستشون تو خیابون راه میرن، بعد میگن اه همه جا رو مگس گرفته. و عزیز من، تا وقتی کیسه زباله هم کنی، همه مگس ها بهت شماره موبایل میدن. کسی که انتظار پروانه میکشد، کسی که انتظار پروانه میکشد باید بوی گل بدهد. تا وقتی کیسه زباله هم میکنی، مگس ها همه میندازن شماره موبایل. بیز این مال منه، وردار خواستی زنگ بزن، اسمس هم زدی امان از این اسمس، امان از این اسمس. باشه بعدن یه جریان اسمسی داریم اونجا بگم، چند تا اسمس با نمک. الان بعده میرین شبیه اسمس میزنین، خوب نیست. دوستان من، ما در ریاضیات میگیم پی آنگاه کیو. کاری نداریم این پی چیه کیو چیه، الف آنگاه ب. تا زمانی که از نظر ریاضی این برای معادل پی باشد، اونجا چیه؟ کیو. بعضی ها ازدواج اول رو میکنن بیریخ، طلاق میگیرن. ازدواج دوم که افتضاح، طلاق میگیرن. ازدواج سوم که نگو، طلاق میگیرن. چهارمی بیریختر از بیریخ. بعد اومده میگه به نظر شما اومدم مشاوره ازدواج پنجم رو بکنم. نه، تو اگر 500 تا ازدواج دیگه هم بکنی بیریخته. چرا؟ چون پی آنگاه کیو. تا زمانی که تو این آدم هستی با همین ویژگی هایی که امروز داری، هر کسی وارد زندگی تو بشود کیوست، فقط شکلش عوض میشه، یکیش کچله یکیش موهاشو زده بالا، ولی کیوست. تا زمانی که تو این هستی، انسانی که به واسطه حاله های تو جذب می شود و در خانه شما را می زند کیوست. در ریاضیات می گیم پپریم آنگاه کیوپریم. وقتی که پ تبدیل به پپریم شد، کیو می شود کیوپریم. وقتی تو عوض شدی، حاله های انرژی تو کس دیگری را جذب می کند. دوست عزیز، اگه طلاق گرفتی، توصیه میکنم ازدواج نکنی، مگر اینکه خودت رو عوض کنی، انسانی نو بشوی، ویژگی های اخلاقی جدید رو زندگی بکنی، تا حاله های تو انسانی رو با شکل جدید به سمت تو بیارن. دوستان عزیز مجرد، میخواین ازدواج عالی داشته باشین؟ بی خودی نریم واسه خودتون خط و نشون بکشین همسر من اینجوری باشه اونجوری باشه. لطفاً عالی بودن رو زندگی کنید، اصلا اتوماتیک اون همسر عالی میاد در خونتون رو میزن. فیلم بازی نکنین، عالی بودن را زندگی کنید. حاله های انرژی شما میره دنبال یک سوپر عالی میگردد، عالی تر از شما رو میاره در خونتون. انسان‌هایی وارد زندگی ما می‌شوند که بشوند آینه و ما رو به خودمون نشان بدهند، اونم آینه درشت نما. ما هم اونها هستیم در تراکم کمتر، اونها ما هستن در تراکم بیشتر. خب این بی‌انصافیه. من 2% لجبازم، یه آدمی بیاد تو زندگیم که 2% لجباز باشه، نه 200% لجباز که لجبازی بالا بیارم. اتفاقا اصلا این بی‌انصافی نیست. یادتونه من گفتم که زندگی ما تابع قوانین کائنات است؟ ما یه قانون در کائنات داریم. شما اگه یه تخم هندونه بکاری، بوته هندوانه ای سبز می شود که 10-12 تا هندونه میده. اگه شما یک دانه گندم بکارید، خوشه گندمی سبز می شود که 10 دانه گندم دارد. این قانون هستی است که آنچه که میکاری نسبت به آنچه که برداشت میکنی کمتر است، آنچه که برداشت میکنی بیشتر است. تو دانه درست بکار که برداشت درست بکنی. او باید ذره بین بشود، او باید درشت بکند. چرا باید درشت بکنه؟ برای اینکه اگه کار خوبی انجام میدیم، اونقدر این کار خوب درشت بشه و مورد تشویق قرار بگیریم که بریم ادامهش بدیم. اگه کار بدی انجام بدیم، اونقدر اذیت بشیم و رنج بکشیم از نتیجه اون کار بد که کار بدمون رو رها بکنیم. بسیار. دلیل حضور او در زندگی من معلوم شد. من یک انسانی بودم 2% لجباز، کائنات کسی رو در مسیر زندگی من قرار داد که 20% لجباز باشد. دلیل حضور او در زندگی من معلوم است. دلیل حضور من در زندگی او چیست؟ دوست من، در ویژگی الف و ب او پر رنگ توست، در ویژگی جیم و دال تو پر رنگ او هستی. کائنات در و تخته رو با هم جور می کنن. خب بعضی ها اشتباه حرف منو متوجه میشن، میگن اگه من 2% لجبازم، طبق حرف شما یه انسانی تو زندگی من میاد که 200% لجبازه. خب حالا اون 200% لجبازه، بعد یه آدم تو زندگیش بیاد که 2000% لجباز باشه، من که 2% لجبازم؟ نه دوست من، شکلهای کم تراکم شکل پرتراکم را جذب می کنند. پرتراکم دیگه پرتراکمتر جذب نمی کنند. من وقتی 2% لجبازم، یک پرتراکم لجباز وارد زندگیم می شه. او وقتی 2% دروغگوست، یک پرتراکم دروغ وارد زندگی او می شه. من 2% لجبازم، یک 200% لجباز میاد تو زندگی. او 2% دروغگوه، من 200% دروغگو میرم تو زندگیش، با هم چفت چفت می شه. بسیار. حالا من میخوام یه تمرین انجام بدم، ممکنه کلاس 4-5 دقیقه بیشتر طول بکشه، اشکال ندارم. میخوام به شما اثبات بکنم که این حرفی که زدم درسته. همه تون یه قلم کاغذ بذارین جلوتون، سری میخوام بهتون نشون بدم آدمایی که الان تو زندگیتونن پرتراکم خودتونه. یه قلم و کاغذ بذارین جلوتون، یه جدول میکشین. این جدولتون 3 خانه دارد. خانه اول بالا سمت راست مینویسین نام و نام خانوادگی، خانه دوم خانه وسط مینویسین صفات مثبت، خانه سوم سمت چپ مینویسین صفات منفی. همه بنویسین. یه جدول میکشین 3 خانه دارد، نام و نام خانوادگی، خانه وسط صفات مثبت، خانه سمت چپ صفات منفی. خب زیر نام و نام خانوادگی میخوام 5-6 اسم بنویسیم. این 5-6 اسم اسم کیاست؟ اونایی که متأهلن، اسم اول اسم همسرشون. اونایی که 3-4 بار ازدواج کردن، اسم همسراشون. اونایی که طلاق گرفتن، اب نداره، اسم همسر قبلیشون. اونایی که یکی رو نشون کردن، هنوز به کسی نگفتن، اب نداره، اسم اونی که نشون کردن، ولی مراقب باشین کسی نبینه. اسم اول اسم کسی که شریک زندگیته، چه بوده، چه رفته، چه مرده، چه قبل بعدن بناس شریک زندگیت باشه، اصلا به کسی نگفتی ولی میخوای یه روزی بگی من اینو میخوام. اسم اول اسم او. اسم 2, 3, 4, 5, 6 صمیمی ترین دوستان زندگیتون، کسانی که باهاشون از همه نزدیکترین. ممکنه یکی بگه من صمیمی ترین دوست زندگیم مادرمه، مادرتو بنویس. همکارمه، همکارتو بنویس. همسرمه، خب نوشتیش، بچمه، بچه، پس ما کاری نداریم با تو نسبتی دارد یا نه، با کی صمیمی هستی، با کی رابطه نزدیک داری. 6-7 تا اسم سری بنویسیم. از الان به بعدی هیچ کس روی دست بغل دستیش نگاه نکنه. هر کی نگاه کرد میارمش اینجا میگم این رو دست بغل دستیش نگاه کرد، چون میخوام یه کار خطرناکی بکنیم، نمیشه نگاه کنیم. همه رو به رو نگاه، اینجوری فقط منو نگاه کنین، کاغذ رو نگاه کنین. به ترتیب صمیمیت بنویسین، 6-7 تا اسمو بنویسین سریع. هیچ کس به چپ و راست نگاه نکنه، میارم از این بالا بهتون بگم الان خطرناک. بله، تکرار کنم، یه جدول میکشیم، 3 تا خانه دارد. خانه اول بالا سمت راست نام و نام خانوادگی، خانه دوم صفات مثبت، خانه سوم صفات منفی. در نام و نام خانوادگی اول اسم همسرمون رو می نویسیم اگه متأهلیم، یا بناست ازدواج بکنیم، اگه طلاق گرفتیم، اگه 3 بار ازدواج کردیم، اسم اول اونا. اسامی بعدی، ببینیم من اصلا طلاق گرفتم، اصلا میگم مردشورشو ببرم، اسمشو بنویسیم. اسامی بعدی، اسامی کسانی که باهاشون صمیمین، نزدیکترین دوستانتون، ممکنه رفیق دانشگاهت باشه، ممکنه مادرت باشه. سریع بنویسین اسما رو. خودتون نمیتونین باشین، من باحالترین دوستم خودمم، نه نمیشه. میشه آدم آه مثلا صمیمیترین رفیقم گربم، نه نمیشه، چون میخوایم صفات مثبت و منفیشو بنویسیم. نمیتونیم بگیم گربه مهربون منو لیست میزنه، نه خیلی آدم باشد. کشتین منو با این سوالاتون. خب حالا این جدول رو بعدن میتونین تو خونه برین کامل ترش کنین، چون الان وقت کمه. جلوی هر اسم صفات بارز مثبت و منفی، صفات بارز لیست ننویسین. اسم همسر رو نوشتین، همسرتون 2 تا ویژگی داره که همه میدونن، خیلی خیلی مهربونه، خیلی خیلی صادقه. جلوی اسمش در صفات مثبت می‌نویسین مهربان، صادق. صفات منفیش همه میگن بدقوله، می‌نویسین بدقول. صفات بارز مثبت و منفی هر کس رو جلوی اسمش در اون جدول بنویس. نگاه به چپ و راست نکنیم. مثلا اسم شوهرش رو نوشته، الان با خواهرش اومده، ای بذار ببینم منفیای شوهرش چیه. اوه 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 اوه، نوشته چشش ناپاکه، ما دیگه خونهشون نمیریم. نگاه رو دست هم نکنین، خطرناکه. به به، موزیکم گذاشتم برام. خیلی مته و خشخاش نذارین، بعدا تو خونه میتونین برین اینو کامل 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 کن. یه بار دیگه سوال. ولی دیگران اینجوری نمیبینن. من یه شخص صفات مثبت خیلی خوبی توش میبینم، ولی دیگران میگن نه اینجوری نیست. ما اونی که در نظر شماست رو میخوایم بنویسیم، کاری به نظر دیگران نداریم، اونی که تو ذهن شماست. یه بار بیاین جلو دوباره. آها خب اینو جلسه آینده ازم اول جلسه سوال کنین، الان وقت نداریم. ولی توی اون برگه اون چیزی که شما فکر میکنید، نه چیزی که دیگران میگن نه اینجوری هست یا اونجوری نیست. خب لطفا زیر این جدولتون یه خط بکشین، تا هر جایی که نوشتین بسه، خونه برین دقیق بنویسین. زیر جدولتون یه خط بکشین، بنویسین صفات مثبت مثلا سمت راست پایین جدول، سمت چپ بنویسین صفات منفی. حالا میخوام صفات مثبت و منفی رو، ایشون دنبال والدینش میگرده، بیارینش بالا ببیننش. آخه اونجوری تو اون جمعیت یه خوشگل خانومی به نظرم. آره خانومه، بله گوشواره داره، یه خوشگل خانمی دنبال مامان باباش میگرده، بیا این بالا الان پیدات میکنم. صاحب این خوشگل کیست؟ اونها بیاین تحویلش بگیرید، بیاین تحویلش بگیرید، الان میان اینجا میبرند. خب زیر جدول خط بکشین، سمت راست صفات مثبت، سمت چپ صفات منفی. حالا میخوام صفاتی رو که نوشتین اونجا دارن میان، ببین ببین راحت، صفاتی رو که نوشتین میخوام با هم جمع ببندیم. یعنی چی؟ من برای نفر اول مثلا نوشتم در صفات مثبت مهربان، حالا تمام نفراتی که براشون صفات مثبت نوشتم ببینم آیا برای کسی دیگه هم نوشتم مهربان، میشمارم 1 2 3، سه بار کلمه مهربان تکرار شده، زیر جدولم مینویسم مهربان سه بار، یک بار بیشتر تکرار نشده، مینویسم مهربان یک بار. صفات مثبت همه اون آدما و صفات منفیشونو جمع بزنین، عدد رو زیر جدول بنویسین. صفات مثبت و منفی تک تک آدم ها رو نوشتین، صادق نفر اول. آیا برای دیگران هم نوشتیم اینها صادقن؟ خب چند بار تکرار شده زیر جدول می نویسیم، صادق دو بار، دروغگو یه بار. مثبت و منفی رو جمع بزنین. دو سه دقیقه. خب یه اتفاق خوشگل افتاد، یه دقیقه نقاب هایی رو که تا حالا زدیم برداریم. ما خیلی با نقاب تو زندگیمون هستیم، نقاب آدم صادق، نقاب آدم مهربون، نقاب آدم با ایمان، کلی ما نقاب داریم. یه لحظه نقاباتون رو برداریم، بشین خودتون کلاهتون رو قاضی کنین. اگر من میخواستم به شماها بگم شخصیت خودتون رو تعریف کنین، شما همونین که الان زیر این جدوله، سه تا مهربون، دو تا دروغگو، یه دونه فلان، شخصیت شما همین جنبندی است که این زیره. بعد بریم خونه کلاهتون رو قاضی کنین، ای این که خودمم. حالا اعتراض نکنین، اون دو سه تا اعتراض رو جواب میدم. اکثریت غریبه به اتفاق شما این تست بارها انجام شده، نه در ایران، در بسیاری از کشورها. اکثریت غریبه به اتفاق شماها شخصیتتون همونه که اون زیر جدوله. اگه توی یه چیزی نوشتین سه بار، توی یه چیزی نوشتین یه بار، دقیقا این شدت و ضعف شماست در اون نکته. دقیقا جمع شخصیت دوستان و همسر شما خودتونه. شما این گونه بودید که او رو جذب کردید. حالا بذارید یه توضیح بدم و بحث رو جمع بکنید. امام صادق یک روایتی دارن که واقعا باید با آب طلا نوشته بشود. میگن اگر میخوای کسی رو بشناسی، او رو از روی دوستاش بشناس، چون دوستان ما مثل خودمونن. توصیه به خانواده هایی که مورد ازدواج در پیش دارن، مخصوصا خانواده دختر خانوما، بیش از اونی که رو آقا داماد تحقیق میکنید برید روی دوستای داماد تحقیق کنید. این رفقاش کیان؟ خودش هم همونه، داره فیلم بازی میکنه. خب یه نتیجه گیری بکنید. کسانی در مسیر زندگی ما به عنوان دوست یا همسر قرار میگیرن که یا میخوان به ما تذکر بدن و به ما یادآوری بکنن که تو خودت هم این کاره ای، این آدمه پررنگ توه، تو خودت هم ناخالصی، پس برو ناخالصی هات رو رها کن، تو خودت هم خلوصت بالاست، برو اون خلوص بالا رو بیشتر کن. بیش از 90% موارد اینه، آدمهایی در زندگی ما میان که پررنگ ما. استثناء هم دارد، ممکنه یه عده الان جدول‌ها رو نگاه کنن بگن نه واقعا من این نیستم، اون استثناست. استثناء چیه؟ ما ممکن است به دلیل حساسیتمون کسی رو جذب کرده باشیم. ما در بحث حساسیت گفتیم یکی میگه من با همه آدما خوبم ولی دروغگو ببینم میخوام کلهشو بکنم، این آدم حتما همسرش دروغگو خواهد بود، رفیقاش همه دروغگو هن، چون حساسه. خودش شاید دروغگو نباشد ولی حساسیت او انسان دروغگویی رو جذب کرده. گاهی وقتها هم آدمهایی در زندگی ما قرار میگیرن که وسیله امتحان الهی بشوند، وسیله رشد ما بشوند. زن امام حسن به امام حسن سم میده، او رو میکشه. زن آسیه، زن مقرب الهی، همسر آسیه، فرعون چه تناسبی با آسیه دارد؟ جز به زنان مقرب درگاه الهی. پس بگیم این شوهره پررنگ آسیه است. اینا موارد استثناست که اگر از اول ما اینو میگفتیم همه میگفتن آخش ما هم استثنایی. همه این آدم ها که استثنا نمیشن. در اغلب موارد کسانی وارد زندگی ما میشن که پررنگ خود ما هستن. جلسه آینده میریم سراغ اتفاقات و رویدادهای زندگی ما، بعد بهتون میگیم که هیچ رویدادی همینجوری تو زندگی ما نمیاد. رویدادها رو بررسی میکنیم، ریشه یابی میکنیم و مفصل روش صحبت میکنیم. دعای پایان کلاس. متشکر. چشم ها بسته. نفس عمیق بکشین. سکوت کامل. مهربان خدای خوب من، به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم. به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم. به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم. به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم. به خاطر میل به تحول و تولد دوباره‌ام از تو ممنونم. به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم. ای خالق دلسوز و مهربان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم. برای همه سلامت و پیروزی می طلبم. برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم.